ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در سه‌شنبه شب 21 خرداد ماه برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران. آزاده اسدی هستم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این سه‌شنبه با چندین گزارش و تحلیل درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی. همراه با همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده. با خبرهای تازه شروع کنیم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ایران خبرهای انتخاباتی ریاست جمهوری عمدتاً اعلام انصراف محمد رضا عارف از نامزدی برای انتخابات و پیام محمد خاتمی بود، مبنی بر اینکه رأی خود را در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی خواهد داد. مشروع این خبرها را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. و اما خبرهای دیگر. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت به عمل آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین امیرعبداللهیان روز سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت 10 روز پیش به طور شفاهی از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده است. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. روسیه خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده، اما آمریکا و کشورهای غربی نظر مساعدی در این مورد ندارند. برگزاری کنفرانس ژنو 2 به دلیل خودداری اپوزیسیون سوریه از شرکت در آن و اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان با تردید روبرو شده است. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در مسکو همچنین گفت ایران با روسیه قراردادهای تسلیحاتی دارند و روسیه موظف به اجرای این قراردادهاست. وی افزود ایران در این زمینه دیدارهای مرتبی با مقامات روس دارد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین المللی در ژنو شکایت کرده است. مسکو با استناد به تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل از تحویل این جنگ‌افزار بسیار پیشرفته به ایران خودداری می‌کند. ایران بهای این سامانه را که حدود 800 میلیون دلار برآورد شده به روسیه پرداخته است. دیروز دوشنبه سفیر ایران در مسکو گفت سامانه ضد هوایی تور که روسیه به جای فروش موشک‌های S-300 به تهران پیشنهاد کرده است، قابلیت ادغام در سامانه دفاعی ایران را ندارد و ایران این پیشنهاد را قبول نمی‌کند. وزیر اطلاعات و امور استراتژیک اسرائیل میگوید ایران به سمت ایجاد زیربناهای لازم برای ساخت حدود 30 بمب اتمی حرکت میکند و هم اکنون به خط قرمزی که نخست وزیر اسرائیل ترسیم کرده بسیار نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال اشتاینیتس روز دوشنبه در بیت المقدس به خبرنگاران گفت ایران میکوشد خط قرمز را رد نکند، اما در عوض ظرفیتش را از طریق نصب سانتریفیوژهای بیشتر گسترش میدهد. وی افزود با این تعداد سانتریفیوژ میتوان طی 1 تا 2 ماه از 20% به 90% غنای اورانیوم رسید. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، مسئله در مورد ایران اکنون فقط ساخت یک بمب اتمی نیست، بلکه ایران می‌خواهد یک زرادخانه هسته‌ای بسازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنانی را که درباره خرابی نیروگاه اتمی بوشهر و تعطیلی آن مطرح شده است، تکذیب کرد و گفت این نیروگاه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. روز دوشنبه دیروز محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو گفته بود نیروگاه بوشهر به خاطر بروز اشکال در ژنراتور اصلی آن تعطیل شده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه امروز با تکذیب این خبر گفت تاکنون هیچ مشکلی در نیروگاه بوشهر گزارش نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هفته گذشته به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده بود که کشورهای غربی اطلاعاتی به دست آوردند مبنی بر اینکه بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین لرزه‌های اخیر آسیب دیده است. ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه این موضوع را تکذیب کردند. مقامات آلمانی از افزایش شمار مسلمانان بنیادگرای در این کشور خبر دادند که ممکن است به عملیات تروریستی دست زنند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور آلمان اعلام کرد شمار اسلامگرایان سلفی در این کشور ظرف یک سال از 3800 نفر به 4500 نفر در سال 2012 افزایش یافته است. شمار اسلامگرایان دیگر مکتب‌های افراطی که تحت مراقبت سازمان‌های امنیتی آلمان هستند 42550 نفر اعلام شده است و به گفته رئیس سرویس اطلاعات داخلی آلمان از این شمار حدود 1000 تن خطر جدی به شمار می روند و 130 تن از آنها تحت نظارت 24 ساعته امنیتی هستند.
ممنونم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. تازه‌ترین اخبار انتخابات در ایران: اعلام حمایت خاتمی از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر آن.
این دو قطبی شدن فضا رو هم داغ‌تر می‌کنه. ممکنه که اون فضای پرهیجان انتخابات برگرده و تعداد کسانی که می‌خوان شرکت کنن و همینطور رأی به یکی از این قطب‌ها بدن افزایش پیدا بکنه.
ادامه اعتراض‌ها در ترکیه: پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین آپاش معترضان را بیرون کرد.
اتفاق وکلا در مقابل ساختمان حزب سدس حضور دارند و خاطر آزادی به دستگیر شدگان و همچنین برقراری امنیت برای اعضای این حزب هستند.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی امشب هم بریم سراغ تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که علیرضا کرمانی این اخبار رو پیگیری کرده و الان در استودیو با ما هستش. تو خبرهای انتخاباتی امروز تا اونجایی که شما پیگیری کردی، مهمترین خبرها چه بوده؟
آزاده، اگر از مهمترین خبر بپرسی، من هم مثل اون چیزی که شما و آقای فاطمی اعلام کردین میگم که پیام محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی.
و واکنش آقای روحانی چه بوده به این پیام؟
پیش از اون اجازه بده من این توضیح رو بدم که از بعد از ظهر دوشنبه که غلام حسین کربازچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اومد و اعلام کرد، گفت که در نشست شورای مشاوران آقای محمد خاتمی آقای حسن روحانی برگزیده شده، همه منتظر بودن ببینن خود آقای خاتمی چه خواهد گفت و واکنش آقای عارف چه خواهد بود. انتظارها برای
و در واقع پیش بینی هم میشد که به هر حال آقای عارف باید کنار بره و آقای روحانی میمونه.
با اما اگرهایی، اما آقای عارف همون دوشنبه شب اعلام کرد که نامه نوشته ای از آقای خاتمی دریافت کرده و از انتخابات کنار میره. اما رسیدن خط و خبر از خود آقای خاتمی تا ظهر امروز طول کشید و بالاخره ظهر سه‌شنبه بود که آقای خاتمی پیام فرستاد و ضمن سپاسگزاری از آقای محمد رضا عارف اعلام کرد که رأی خودشو به حسن روحانی خواهد داد. از هوادارانش هم خواست که اونها هم همین کار رو بکنن و حضور آقای حسن روحانی رو غنیمت بدونن. اما پرسیدی که آقای روحانی واکنششون چی بوده؟ آقای روحانی امروز در سفر به زاهدان، ظهر امروز در زاهدان از آقای عارف تشکر کردن و گفتن که اصلا بحث عارف و روحانی نبود و مهم این بود که رأی‌ها تقسیم نشه، ما به هدف واحدمون برسیم. یه نکته جالبم بود، آقای روحانی یک بیانیه هم بلافاصله بعد از این سخنانیشون از طرف ایشون منتشر شد. یه اصطلاح تازه من دیدم، گفتمان توامان اصلاحات و اعتدال. میدونیم که آقای خاتمی رهبر جبهه اصلاحات هست، آقای روحانی خودش رو نماینده اعتدال و میانه روی میدونست. حالا با حمایت آقای خاتمی از آقای روحانی، ایشون میگه که من نماینده گفتمان توامان اصلاحات و اعتدالم.
ولی آقای عارف تا این لحظه چه واکنشی نشون داده؟ صراحتاً گفته که به نفع آقای روحانی کنار رفته.
در بیانیه آقای عارف نکته خاصی دیده نمی‌شد، ولی آقای عارف به هر حال تصمیمو واگذار کرده بود به آقای خاتمی و میشه اینگونه تصور کرد که به هر حال الان جبهه‌ای که از آقای عارف حمایت می‌کرد از آقای حسن روحانی حمایت می‌کنه.
قبل از اینکه در مورد این ازاد بپرسم که توی رسانه‌ها تا این لحظه به این موضوع چه واکنشی انجام شده، بذار اول بریم در ادامه همین خبرها درباره تأثیر این ائتلاف در جبهه اصلاحات و همینطور ائتلاف روز گذشته در طیف اصولگرا نظر یه جامعه شناس رو هم بشنویم. حسین قاضیان در آمریکا.
فرض کنید الان که آقای حداد کنار رفتن، چون رأی ایشون در مجموع رأی پایینی بوده، تأثیر زیادی نمیذاره روی نتایج سایر نامزدها. همینطور که فرض کنید اگر آقای قرضی مثلا اعلام انصراف کنید، اما پیوستن آقای عارف به آقای روحانی ماجرای دیگری داره، به دلیل اینکه آقای روحانی دو سه روزی است که رأیش با شیب نسبتاً زیادی رو به رشد است، در حالی که رقبای ایشون در میان اصولگرایان رشدشون یا متوقف شده یا رو به نزول، جز آقای جلیلی. بنابراین تقویت یا همافزایی بین آرای آقای عارف و روحانی این امکان رو میده که اونها رو تبدیل به یک قطب مبارزه انتخاباتی بکنه. در این حالت ممکنه در مقابل هم یه قطب دیگه درست بشه. این دو قطبی شدن خب فضا رو هم داغ‌تر میکنه. ممکنه که اون فضای پرهیجان انتخابات برگرده و تعداد کسانی که میخوان شرکت کنن و همینطور رأی به یکی از این قطب‌ها بدن افزایش پیدا بکنه و بنابراین مبارزه انتخاباتی جدی‌تر از گذشته بشه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود و ما باز هم با ایشون خواهیم بود در برنامه زنده و ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران 3:08 شب به وقت ایران. همچنان در اون برنامه هم در مورد همین موضوع صحبت خواهیم کرد. اما حالا علیرضا به ما بگوید که چه ارزیابی هایی شده تا این لحظه، به خصوص درباره ائتلاف در طیف اصولگرا.
اتفاقا آقای قاضیان اشاره خوبی داشتن. ببین الان که در جناح اصلاح طلبان یا جبهه اصلاحات ائتلاف شده، از اون طرف فشار برخی بزرگان اصولگرا بر نامزدهای اصولگرا هم زیاد شده که اونها هم به ائتلاف برسن. از جمله آقای مجتبی زنور، نماینده مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته که نامزدهای اصولگرا اشتباه میکنن، فکر میکنن که رأی هر کدومشون به تنهایی از رأی آقای روحانی بیشتره، بنابراین اصلا دنبال ائتلاف نیستن، ولی گفته این اشتباهه و ولایتی، قالیباف و جلیلی باید ائتلاف کنن. اما از اون طرف همزمان آقای سعید جلیلی با خبرگزاری مهر صحبت کرد. خبرنگار ازش پرسیده که آیا این خبر درسته که برخی بزرگان اصولگرا به شما فشار میارن که کنار برین؟ ایشون تکذیب کرده این خبر رو و گفته که من تا آخر در صحنه میمونم. اما واقعیت این هست که الان خبرها شنیده میشه از احتمال ائتلاف یا فشار بزرگان اصولگرا برای ائتلاف.
آقای احمدی نژاد یه مدتی سکوت کرده بود، چندان خبری ازش نبود به خصوص در زمینه انتخابات. الان گویا خیلی هم میخوان بدونن که آقای احمدی نژاد به کی رأی میده.
درسته، سکوت آقای احمدی نژاد به هر حال چشمگیر بود. خیلی ها اشاره کردن که ایشون چرا در این چند روزه سکوت کرده. آقای محمود احمدی نژاد امروز رفته بود خوزستان. اونجا یه خبرنگار ازش میپرسه که آیا این درسته که شما از نامزد خاص یعنی آقای جلیلی حمایت میکنین؟ آقای احمدی نژاد گفته که من از هیچ نامزدی حمایت نمیکنم، یک رأی دارم و اونم خودم ازش اطلاع دارم. و اگر بخوای فکر میکنم که یک خبر دیگه هم هست درباره ستاد انتخاباتی آقای رحیم مشایی. اگر وقت داری من اونم
میسازم. ستاد انتخاباتی آقای رحیم مشایی.
بله بله. البته ستادشون که گفتن برچیده شده، اما ستاد بهار همچنان برای شوراها فعالیت میکنه. رئیس ستاد آقای بهمن شریف زاده بود و هست. ایشون گفته که حامیان مشایی به هیچ نامزد از هیچ نامزدی حمایت نمیکنن. اما جالبه که آقای شریف زاده گفته که حامیان اسفندیار رحیم مشایی تا لحظه انتخابات امیدوار هستند برای حضور رحیم مشایی در انتخابات.
ممنونم علیرضا کرمانی، خبرها رو شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. همین اخبار رو با جزئیات بیشتر در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ما رأس 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. ما منتظر تماس‌های شما هستیم، همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتظر پیام‌های شما هستیم و واکنشتون به نظرسنجی‌هایی که تا این لحظه انجام شده در مورد انتخابات و افرادی که تو این نظرسنجی‌ها پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تر بودن.
آقای خمینی بود که شما آلزایمر داری یا میگی کدوم انتخابات کدوم کشورها آزادتر از ایران بوده؟ ای بابا، خواهی شما فراموش کردی که 2-3 سال پیش یا 5 سال پیش به خاک و خون کشیدی همه مردم ایرانو، به خاطر اینکه میگفتن رأی ما کو، همه رو به خاک و خون کشیدی. تو نماز جمعه میگفتین هر کی هر کاری بکنه به نتیجه اعمالش میرسه. به وقت میگی انتخابات ایران آزادتر از همه دنیاست.
آقای روحانی، خود شما هم به خوبی می دانید که حتی در صورت رئیس جمهور شدن به شما امکان حل مسئله هسته‌ای را نمی دهند. زندانی های سیاسی را هم نمی توانید آزاد کنید. روزنامه های بسته را هم نمی توانید باز کنید. چرا که آقای خامنه‌ای و سپاه قدرت مطلقه هستند. پس با دانستن این واقعیت ها باز چرا مردم ایران باید به شما رأی بدهند؟
دولت جمهوری اسلامی نه در دولت بنی فهد گام بزرگی برای مردم ایران برداشت، نه دولت یازدهم گامی برمی‌داره. پیشرفتی هم که می‌بینید در ایران به وجود اومده همش توسط مردم به وجود اومده و دولت نقش مثبتی نداشته.
من تا امروز قصد هیچ گونه رای دادنی نداشتم، ولی از امروز به نفع یکی از اصلاح طلبها میخوام با آقای روحانی رای بدم. با تشکر.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظر تماسهای شما هستیم. از ایران بریم به کشور همسایه، به ترکیه، که صدها مأمور پلیس در اون روز سه‌شنبه با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش تظاهرکننده‌ها رو از میدان تقسیم استانبول بیرون کردند. تظاهرکنندگان از 12 روز پیش تو این میدان حضور داشتند. حمله نیروهای پلیس در شرایطی انجام شده که اعلام شده بود نخست وزیر ترکیه با گروهی از تظاهرکنندگان در میدان تقسیم دیدار خواهد کرد. از بهروز کارونی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
به گزارش رسانه‌ها، نیروهای پلیس ترکیه که از حمایت خودروهای زرهی و بولدوزرها برخوردار بودند، نخست به میدان تقسیم شهر استانبول و سپس پارک گزی در نزدیکی این میدان حمله کردند. پارکی که به خاطر اعتراض فعالان محیط زیست به تخریب آن باعث شروع تظاهرات علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان در استانبول و سپس دیگر شهرهای ترکیه شد. فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره حوادث روز سه‌شنبه در میدان تقسیم استانبول میگوید:
همزمان با وقایع میدان تقسیم، پلیس ترکیه ساختمان حزب سدپ یا سوسیالیست دموکراتیک پارتی ترکیه حمله کرده. در نزدیکی میدان تقسیم در خیابان استقلال هستش دفتر این حزب. منابعی در این حزب عنوان کردن که دست کم 41 نفر بازداشت شدند و تعداد زیادی مجروح شدند. حتی مجروح شدگان این حادثه رو نیز پلیس دستگیر کرده. گروه‌های از مدافعین حقوق بشر و همچنین معترضین میدان تقسیم به اتفاق وکلا در مقابل ساختمان حزب سدپ حضور دارند و خاطر آزادی به دستگیر شدگان و همچنین برقراری امنیت برای اعضای این حزب هستند.
در حال حاضر آخرین اخبار حاکی از آن است که تظاهرکنندگان همچنان در پارک گزی هستند و به نوشته خبرگزاری رویترز صدها تن از آنان نیز تلاش کردند تا میدان تقسیم را بازپس بگیرند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند:
معترضین هنوز تصمیم بر این نگرفتن که خیابونها رو خالی کنند و برگردن. هرچند از شمار معترضین کم شده، اون هم در پی عذرخواهی شهردار استانبول بود و موضعی که رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل گرفت در این زمینه و به نوعی به دلجویی معترضین بر اومد.
به نوشته روزنامه حریت، فرماندار استانبول اعلام کرده در درگیری‌های روز سه‌شنبه در میدان تقسیم کسی از تظاهرکنندگان راهی بیمارستان نشد و تنها چند تن از آنان زخم‌های سطحی برداشتند. با این وجود اتحادیه پزشکان ترکیه اعلام کرد که صدها تن در این درگیری‌ها توسط نیروهای پلیس زخمی شدند. این اتحادیه گفت که ده‌ها تن به دلیل اصابت کپسول گاز اشک‌آور به سرشان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به حمله نیروهای پلیس پاسخ دادند. در این حال دفتر فرماندار استانبول گفته است که هدف از عملیات پلیس پاکسازی میدان تقسیم از باریکادها و نیز جمع‌آوری پلاکارت‌ها از روی مجسمه آتاتورک و نیز از ساختمان فرهنگی آتاتورک در نزدیکی میدان تقسیم بوده است. حمله نیروهای پلیس به میدان تقسیم و سپس پارک گزی یک روز پس از آن انجام شد که معاون نخست وزیر ترکیه گفت قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با گروهی از تظاهرکنندگان میدان تقسیم دیدار کند. البته بولند آرینچ هشدار داده بود که حکومت تظاهرات به گفته او غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد. در همین حال به گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان روز سه‌شنبه در سخنرانی برای نمایندگان پارلمانی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از نیروهای پلیس به خاطر عملیاتشان در میدان تقسیم تشکر کرد. او تأکید کرد که برنامه تخریب پارک گزی در استانبول اجرا خواهد شد. نخست وزیر ترکیه همچنین از جوانان تظاهر کننده در سراسر این کشور خواست خیابانها را تخلیه کنند.
صمیمی دویگولارلا اورالارا گیتینی قبول اتیم گنچلری özellikle buralardan ayırarak artık bu işi bitirin diyor gözlerinden öpüyorum.
رجب طیب اردوغان گفت توطئه‌ای در کار است تا به اقتصاد و وجهه ترکیه در جهان لطمه وارد شود. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه پزشکان ترکیه، در درگیری‌های اخیر در استانبول و دیگر شهرهای این کشور 3 تظاهرکننده و 1 پلیس کشته شدند. همچنین بر اساس این گزارش‌ها حدود 5000 تن از تظاهرکنندگان زخمی و 100 تن بازداشت شدند. برخورد پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان انتقادهایی را از دولت این کشور در جهان به دنبال داشته است.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به ناآرامی ها در ترکیه و اینکه ماموران پلیس ترکیه روز سه‌شنبه با گاز اشک‌آور و ماشین های آپاش تظاهرکنندگان را از میدان تقسیم استانبول بیرون کردند. شما میتونید آخرین اخبار مربوط به همین موضوع، یعنی مسئله اخیر ترکیه رو از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. انستیتو اقتصاد و صلح در گزارش سال 2013 میلادی خودش با عنوان شاخص صلح جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، افزایش چشمگیر قتل و آدمکشی رو باعث تنزل شاخص صلح جهانی در سال گذشته ارزیابی کرده. مؤسسه اقتصاد صلح اندیشکده بین‌المللی است که هدف خودش رو جلب توجه جهان به صلح به عنوان تدبیری مثبت، دست‌یافتنی و ملموس برای رفاه انسان می‌خونه. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
در گزارش سال 2013 انستیتوی اقتصاد و صلح کاهش مقیاس‌های ترور تحت حمایت دولتی و امکان وقوع تظاهرات خشونت‌آمیز بهبود یافته ترین شاخصه‌ها به شمار می‌روند. این گزارش حاکی است ظرف 6 سال گذشته شاخص صلح جهانی به میزان 5% رو به زوال رفته است. تأثیرات اقتصادی این 5% وخامت در شاخص صلح جهانی 473 میلیارد دلار زیان برای اقتصاد جهانی برآورد شده است. در ارزیابی امسال مؤسسه اقتصاد و صلح، نمره صلح سوریه بیشترین سقوط را در تاریخچه گزارش‌های سالانه این مؤسسه داشته است. نمره صلح لیبی پس از جنگ داخلی ارتقا یافته اما همچنان پایین است. انستیتوی اقتصاد و صلح از سال 2007 به این سو هر سال گزارش خود پیرامون وضعیت صلح و آرامش جهانی را منتشر کرده است و گزارش امسال این مؤسسه هفتمین گزارش سالانه‌اش در این زمینه به شمار می‌رود. در گزارش سال 2013 ایسلند جایگاه صلح‌آمیزترین کشور جهان را حفظ کرده، در حالی که افغانستان جنگ زده به انتهای جدول بازگشته است. گزارش امسال با افزودن 4 کشور دیگر 162 کشور را دربر دارد که مجموعاً 99% جمعیت جهان را دربر می گیرند. در گزارش سال 2013 انستیتوی اقتصاد و صلح، وضعیت صلح و آرامش در ایران در رتبه 137 جهان ارزیابی شده است. در گزارش سال 2012 وضعیت صلح و آرامش در ایران در میان 158 کشور در رتبه 132، در سال 2011 در میان 153 کشور در رتبه 127، در سال 2010 در میان 148 کشور در رتبه 120، در سال 2009 در میان 143 کشور در رتبه 106، در سال 2008 در میان 138 کشور در رتبه 121 برآورد شده بود. در گزارش امسال اسرائیل در رتبه 150 و ایالات متحده آمریکا در رتبه 99 قرار گرفتند. قاره اروپا با داشتن 13 کشور در جمع 20 کشور صدر جدول همچنان صلح‌آمیزترین منطقه جهان ارزیابی شده است. در گزارش سال 2013 انستیتوی اقتصاد و صلح نمره 110 کشور از لحاظ صلح و آرامش رو به زوال گذارده است و همزمان تنها 48 کشور نمره بهتر یافتند. انستیتوی اقتصاد و صلح وضعیت صلح و آرامش در کشورهای جهان را بر پایه 22 شاخصه جداگانه در 3 حوزه اصلی نظامی، جامعه و امنیت و درگیری داخلی و بین المللی ارزیابی می کند.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه، حرکت 5 روزه‌ای در همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از طرف سازمان عفو بین‌الملل شاخه اتریش در شهر ویان شکل گرفته. تو این حرکت که از روز دوشنبه شروع شده، یک فعال حقوق بشری با پیام آزادی برای همه زندانیان سیاسی خودش رو تا روز جمعه در یک زندان نمایشی در مکانی پر رفت آمد در شهر ویان زندانی کرده. از این حرکت که با برنامه‌های دیگه هم همراه هست بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
پشت میله‌های زندان، همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران عنوان حرکت 5 روزه است که از سوی سازمان عفو بین‌الملل شاخه اتریش آغاز شده. در فراخوان این حرکت که به زبان‌های فارسی، انگلیسی و آلمانی است، با اشاره به پیامدهای خشونت‌آمیز انتخابات خرداد ماه سال 88 آمده، در حال حاضر زندان‌های ایران پر است از زندانیانی که به قشرهای گوناگون اجتماعی تعلق دارند، از کارگر، معلم، وکیل و فعال مدنی گرفته تا روزنامه‌نگار، دانشجو و اقلیت مذهبی. برای همبستگی با این زندانیان، سازمان عفو بین الملل با همکاری دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر حرکتی را با عنوان پشت میله‌های زندان از 20 تا 24 خرداد ماه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده. طی این 5 روز همپای انواع و اقسام برنامه‌های حقوق بشری و هنری، یک زندان سمبولیک و نمادین هم در مکانی پر رفت آمد در شهر وین برپا شده که در آن شهرام گودرزی، عضو فعال سازمان عفو بین الملل، به مدت 5 روز به سر می‌برد.
طی مدتی که من در این زندان نمادین مبحوث هستم، هر کس که علاقه داشته باشه میتونه به دیدن من بیاد، میتونه با من صحبت بکنه، در مورد شرایط زندان در ایران و زندانیان سوال بکنه و ما تشویق میکنیم مردم رو به امضا کردن پتیسیونی هایی که آماده شده برای آزادی زندانیان و پایان دادن به اعدام در ایران هستش. این امضا طرف سازمان عفو بین‌الملل شاخه اتریش هست و تمام این پتیسیون ها به ایران فرستاده میشه به دستگاه قضایی ایران. ما مستقیما از اونا خواهان هستیم که رسیدگی بکنن به مشکلات زندانیان و آزادسازی اون زندانیان. و همچنین طی این مدت من پرنده های کاغذی درست میکنم که هر کس علاقه داشته باشه به این پرنده های کاغذی میتونه یک پیام یا بفرسته که همه اینا تحویل سفارت ایران در اتریش داده میشه.
طی این 5 روز برنامه‌های گوناگونی هم از طرف سازمان عفو بین الملل شاخه اتریش در نظر گرفته شده.
بله، روز دوم اختصاص پیدا کرده به اعدام، روز بعد به زندانیان اختصاص داده شده که گروه پزشکان حقوق بشری امنیستی اون برنامه رو اجرا میکنن، در مورد شکنجه در زندانهای ایران صحبت میکنن. میخوام اشاره بکنم که تمام مدت 5 روز ما یک نمایشگاه عکس داریم که از فعالین تمام زندانیانی که در ایران زندان هستند، 24 زندانی انتخاب شده با شجره نامه از اینها و چرا که زندان هستند، در تمام مدت 5 روز مورد دید مردم هستش. و در روز پنجشنبه جامعه زنان ایران مقیم اتریش به مشکلات زنان در ایران میپردازند.
و روز جمعه این هفته در آخرین و پنجمین روز حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، شهرام گودرزی عضو فعال سازمان عفو بین الملل در اتریش پس از سپری کردن 100 ساعت زندان نمادین با حضور مردم و نمایندگان نهادهای حقوق بشری از این زندان سمبولیک در شهر وین آزاد می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه رادیو فردا بمونید تا دقایق دیگه وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همینطور خبرهای تازه رو خواهید شنید. اگر همراه ما و بقیه همکارانمون بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در تهران 7:30 شب هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. در ادامه برنامه زنده امشب ما مجله شامگاهی صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به حسن روحانی رأی خواهد داد. آقای خاتمی در پیامی که در پایگاه اینترنتی او منتشر شده از احساس مسئولیت محمد رضا عارف که برای جلوگیری از تشتت آرا حاضر به کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری شده تقدیر کرده و افزوده است که رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. محمد خاتمی در این پیام همچنین از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواسته است که حضور حسن روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت 10 روز پیش به طور شفاهی از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده. او توضیحی در مورد که این دعوت را چه کسی کرده نداد. روسیه خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده. اما آمریکا و کشورهای غربی نظر مساعدی در این مورد ندارند. برگزاری کنفرانس ژنو به دلیل خودداری اپوزیسیون سوریه از شرکت در آن و اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان با تردید روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنانی را که درباره خرابی بخش نیروگاه اتمی بوشهر مطرح شده تکذیب کرده و گفته است که این نیروگاه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. روز دوشنبه محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو گفته بود که ژنراتور اصلی نیروگاه بوشهر در دست تعمیر است. او افزوده بود که متخصصان ایرانی و روسی در تلاشن اشکالات را رفع کنند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز با تکذیب این خبر گفت که تاکنون هیچ مشکلی در نیروگاه بوشهر گزارش نشده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم هفته گذشته به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده بود که کشورهای غربی اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین‌لرزه‌های اخیر آسیب دیده است. ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه این موضوع را تکذیب کردند. نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه حملاتی را در چند محور در استان حلب در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارشگاه پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان است هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. حدود یک هفته پیش ارتش سوریه با همکاری نیروهای حزب الله لبنان شهر قصی را از شورشیان باز پس گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان سیاسی سوریه میگوید به نظر میرسد که نیروهای دولتی با اعتماد به نفس بیشتر و برخورداری از حمایت حزب الله لبنان در صدد مناطق استراتژیکی را که در دیگر نقاط سوریه در اختیار شورشیان است باز پس بگیرند. در همین حال صبح امروز 2 انفجار در مرکز شهر دمشق 2 کشته بر جای گذاشت. و پلیس ضد شورش استانبول صبح سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضانی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آبپاش وارد عمل شد. در پی درگیری‌های پراکنده‌ای در گوشه و کنار میدان و با آتش کشیده شدن یک ماشین آبپاش بخشی از معترضان متفرق شدند و بخش دیگر بعد از گفتگو با پلیس به تدریج میدان را ترک کردند.
مینا بهارمس متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به سوالات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا اس ام اس ها و پیام های تلفنیتون پاسخ داده میشه. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با ما بمونید. همچنان شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندهای برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان تا یه هفته گذشته بیشتر پیام ها و اسمس ها، پیامک ها و ایمیل هایی که از شما دریافت کردیم مربوط می شد به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در برنامه امروز تلاش می کنیم که سوال تعدادی از شنوندگان رو که از رادیو فردا سوال کردن با آزاده پاسخ بدیم و همینطور صدای تعدادی از شنوندگان رو که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظری رو با ما و دیگر شنوندگان مطرح کردند که در دیگر برنامه‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری پخش نشدند به اطلاع شما دوستان برسونیم. همینطور پیامک‌های شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، می‌بینیم که شنوندگان ما وقتی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرن واقعا شنونده های رادیو فردا هستن. مثل این شنونده که سوالی رو مطرح کرده که تو در میون سوالها کنار گذاشتی. این شنونده فکر میکنم اشتباه نکنم خدادادی اسمش، درسته؟
بله جان، آقای یا خانم خدادادی در ایمیلشون برامون نوشتن که شما چند سال پیش خبری داشتین که فیلم کوروش کبیر در حال ساخته و 3 سال طول میکشه، حالا که 5 سال گذشته چه خبر؟
خب دیدیم که این شنونده به گزارشی اشاره میکنه که همکارمون بکتاش خمسه‌پور دقیقاً در 30 دی ماه سال 1386 از رادیو فردا پخش کرده و با سازنده این فیلم، اون کسی که قصد داره که فیلم کوروش رو بسازه، با او گفتگویی هم انجام داده. بهتر دیدیم که خود بکتاش بیاد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و پاسخ این شنونده آزاده خانم یا آقای خدادادی رو بده. بکتاش جان سپاسگزاریم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
درود جان، درود خانم آزاده و درود به این شنونده خانم یا آقای خدادادی. باید به آگاهی برسونیم که در همون زمانم که ما با آقای الکساندر جووی که با اسم کوتاه الکس جووی بیشتر شناخته میشه گفتگو کردیم، به نظر میرسید که ایشون کار دشواری خواهد داشت برای ساخت این فیلم، به خاطر اینکه اون رو به عنوان پرهزینه ترین تولید سینمای مستقل بریتانیا گزارش و معرفی کرده بودن با بودجه معادل 60 میلیون پوند یا حدود 80 میلیون دلار که به نظر میرسید از قدیم گفتن سنگ بزرگ به علامت نینداختنه و این سرمایه چنان عظیم بود که منم هنگامی که با ایشون گفتگو کردم برام بسیار دشوار بود که بتونم تصور کنم ایشون بتونه همچین سرمایه‌ای رو برای ساخت این فیلم تهیه کنه.
البته بکتاش، تو اون مصاحبه آقای الکس جووی توضیح داده بود که این مبلغ 80 میلیون دلار مبلغ کمیه برای یک فیلم تاریخی. مثلا مثال زده بود که فیلم گلادیاتور یا فیلم‌های تاریخی که تاکنون در هالیوود ساخته شدن بیش از 200 میلیون دلار هزینه در برداشتن و این 80 میلیون دلار برای تهیه این فیلم که یک فیلم به گفته ایشون مستقله، تقریبا با حساب‌هایی که انجام داده بودن میشد که این فیلم رو بسازن. 5 سال گذشته و وارد 6th سال شدیم و این آقای الکس جوی هنوز این فیلم رو نساخته.
آلکس جوی همون موقع هم سایتی هم داره در همین زمینه و در اونجا بخشی از حتی سناریوی تصاویر سناریوی فیلمنامه این کار رو قرار داده. ایشون اون موقع عنوان میکرد که دشوار هست تهیه چنین سرمایه. البته شما جان اشاره کردین که شون هم اشاره کرده بود در گفتگوش که این سرمایه چندانی نیست. برای سینمای مستقل بریتانیا یا انگلستان این پرخرج‌ترین فیلم سینمایی محسوب میشد و ممکنه برای بخشی از فیلم‌های هالیوودی این سرمایه چندانی نباشه، ولی حتی ما می‌دونیم امروزه با پیشرفت‌هایی که در عرصه تکنولوژی شده فیلم‌های بسیار عظیمی ساخته میشه در قالب جلوه‌های ویژه کامپیوتری و با افراد کم و با سرمایه خیلی کم و بازه بسیاری داره. از این نظر ایشون به نظر میرسه دیده که تهیه سرمایه تولید چنین فیلمی دست کم امکان پذیر نبوده طی سال‌های گذشته. همون موقع هم اشاره کرده بود در گفتگو که قصد داره کتابی رو درباره کوروش منتشر کنه و آخرین فعالیتی که ایشون داشت همین بوده که کتابی رو به نام I am Cyrus، منم کوروش به زبان انگلیسی هست، یک نوول منتشر کرده که در سال 2011 روانه بازار کتاب شده.
ممنون بکتاش جان برای اطلاعاتی که در اختیار ما و دیگر شنوندگان قرار دادی و امیدوارم که خانم یا آقای خدادادی هم جواب سوالشون رو گرفته باشن.
صدای شما صدای فرداست.
جان همونطور که در اول برنامه وعده دادیم بهتره در این قسمت به صدای شنوندگانی گوش کنیم که نظر و دیدگاه خودشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتند.
البته یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کاری کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشونو بدیم. تو رو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیاید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رای بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چی کار بکنیم؟ سیب زمینی کیلو شده 2000 تومان، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات سالمترین انتخابات جهانه. ما تا آخر نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هست من دست دیگه.
رهبر خودش گفته اگر حکومت رو میخواین بیاین رای بدین. به هر کسی رای بدین پشتیبانی کردین از حکومت. حالا اگر حکومت رو احتیاج دارین فکر میکنین کار درستیه، بریم به هر کسی که دوست دارین میتونین رای بدین.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میبرن بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم رئیس جمهور شد. این دوران پشت آقای دکتر جلیلی هستیم و دلار همشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اون برای آبم فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد میدیم.
خب آزاده، حالا نوبت میرسه به پیامک هایی که دوستان در رابطه با انتخابات برای ما ارسال کردن. اولین پیامک رو تو میخونی، بعدی رو من میخونم.
داریوش از خوزستان برامون نوشته وقتی رئیس جمهور وزیر اطلاعات رو عزل میکنه و بعد همون روز رهبر اونو نصب میکنه، چطوری به این رئیس جمهور رأی بدیم؟ مگر رئیس جمهور از خودش اختیاری داره که بریم رأی بدیم؟
و اما وحید از ایران در پیامکش مینویسه اینطور که از شواهد پیداست، هر رأی با آقای روحانی یا عارف نصف رأی حساب می شود، ولی هر رأی به اصول گرایان دو رأی حساب خواهد شد.
میلاد هم گفته رئیس جمهور آقای قالیبافه، چون اگر آقای جلیلی بشه مردم می فهمن که دیگه چه خبره و این به ضرر خود دولت ایران هستش.
نازنین در پیامکش میگه مناظره اینا مثل شیر یا خط یک سکه است که دو طرف اینه، سکه یکیه، یعنی آخرش معلومه که آقای جلیلی رئیس جمهوری میشه.
اکبر هم نوشته 30 سال پای صندوق رای رفتیم و نتیجهش رو دیدیم، یک بار هم نرفتن رو امتحان کنیم.
به شنونده دیگری به نام مهناز در پیامکش میگه کاش ملت ایران هم به این مناظره ها اهمیت میداد، اصلا کسی حرفش رو هم نمیزنه.
آقای ایران دوست هم نوشته اتفاقا بنده ایران دوست هستم و حتما در انتخابات شرکت میکنم و امیدوارم شما دوست محترم هم شرکت کنید. طیف ها و سلایق مختلفی کاندیدا هستن که باید به اصل آن رأی دهیم.
خب آزاده، تعدادی از پیامک شنوندگان رو خوندیم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. باز هم در اینجا یادآوری میکنیم که دیدگاه و نظر شنوندگان در پیامک هایی که به رادیو فردا ارسال میکنن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه های صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و همینطور آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.